أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت واجب تخییری و تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره بود، بعد از آن که دیدید بین تقریرات مختلف و توجیهات مختلف واجب تخییری ثمره عملیه ولو به اعتبار مبانی مختلف وجود داره. مرحوم آخوند اون مقداری که در کفایه آورده این گونه تحقیق مقام رو مطرح کرده بود، ولو اون چه در حکایت مطلب از ایشان آمده تعبیر واجب مشروط در کلام مرحوم آقای صدر. البته ایشان میخواد بگه مرحوم آقای خویی هم فهم ایشان از کلام مرحوم آخوند واجب مشروطه، ولی به حسب اون چه بدون و فی الجمله مراجعه کردم، مرحوم آقای خویی از مرحوم آقای صدر توجیه واجب تخییر رو به واجب مشروط اینگونه تعبیر نیاورده. فرموده از نظر مرحوم آخوند التخییر شرعیون، اما التخییر شرعیون یعنی الواجب مشروطون اینگونه نیست تو کلام آقای خویی، ولی مرحوم آقای صدر این تعبیر رو آورده. و اینم که میگم مرحوم آخوند نیورده این تعبیر رو، باش غرضی برای این مطلب هست که عرض خواهم کرد انشاءالله. اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده اینه که واجب تخییر دو قسم داریم: تخییر شرعی داریم، تخییر عقلی داریم. تخییر اگر تخییر عقلی باشه اینجا وجوب مربوط به جامعه، یعنی در حقیقت واجب متعدد نیست و واجب امر واحدیه، ولو این که مصادیق اون واجب متعدده. و این جاییست که غرض واحدی برای مولا هست ولو از افعال متعدد، که اون غرض واحد به افعال متعدد محقق می شود. این در این فرض اصلا ما تخییر شرعی و واجب تخییری در کار نیست، این تخییر عقلیه نه تخییر شرعی. غایت الامر تخییر عقلی تارتن در مواردی است که اختلاف افراد طبیعت واحده برای عرف مشخصه، مثل صلاتی که ماهیت واحده است و افراد متعددی برای این صلات هست، مثل صلات در ساعت دوم و سوم. و اخرى اون افرادی که محقق اون غرض واحدند تباین عرفی دارند فی الصوره، مثل صلات نیست که وحدت صوری با بقیه افراد داشته باشه، تغایر صوری داره مثل اطعام و عتق. از این که این امور متباینه فی الصوره لا فی اون غرض اون جامعی که یحقق الغرض، از این که این امور متباینه فی الصوره مؤثر در تحقق غرض واحده و معلول اینها امر واحده، مرحوم آخوند فرمود می فهمیم که این امور متباینه فی الصوره مؤثر در اون امر واحد و غرض واحده به جامع بینها، لأن الواحد لا یصدر الا من واحد، و امور متباینه لا یعقل ان تؤثر فی امر واحد. تأثیر امور مختلفه متباینه در امر واحد و علیت امور مختلفه در معلول واحد به برهان عقلی الواحد لا یستر الا من واحد کاشف از اینه که تأثیر اون امور مختلفه به اعتبار اون جهات اختلافشون نیست، بلکه به اعتبار یک جامعی است بین اونها که اون جامع وحدت نوعیه داره با اون فرد دیگر. یعنی تفاوت بین اتق و اتعام مثل تفاوت بین زید و عمره. امر به اتق انسان و ما امر به جامعه، حالا این جامع در ضمن زید یا امر، امر به صوم و اطعامم از قبیل امر به اتق و ماست. ولو به حسب صورت بین اتق و اتعام تباین از قبیل زید و امر نیست، بلکه از قبیل زید و فیله، یکی اتق یکی اطعام کوچولوه، حتی از قبیل صلات قصیر و طویل هم نیست، از قبیل دو امر متباین فی الحقیقه است که تباین فی الحقیقه هم دارن اینها. اما مرحوم آخون میگه از این که اینها معلولشون امر واحدیه، معلول واحد یکشف عن وحدت العله، منتها وحدتا نوعیه نه وحدتا شخصیه. اینجور نیست که اتق و اتعام شیء واحدی باشه، اینا دو شیئه، منتها دو شیئی است که جامعی دارد، مثل زید و عمر که جامعی دارد که اون جامع هم در ضمن هر یک غیر از وجود اون جامع در ضمن فرد دیگری است. اون جامع که وحدتش نوعی است مؤثر در اون معلول واحد و غرض واحده. چرا باید امر واحدی باشه؟ از باب برهان سنخیت، باید بین علت و معلول سنخیت باشه و بین اشیاء مباینه به وصف تباین سنخیتی با معلول نخواهد بود. باید سنخیت بین معلول و امر واحدی و اشیاء متباینه و مختلفه و غیر واحد معنا نداره، مؤثر در معلول واحد. سنخیت بین علت واحده و معلول واحد. و بر همین اساس اگر به قول مرحوم اصفهانی شما میبینید که هم نار هم حرکت هم غضب هم شمس، اینا رو ذکر میکنه مرحوم اصفهانی، اینا مؤثره در حرارت، تأثیر اینها در حرارت باید به اعتبار جامعی باشه که ما سر در نمیاریم اون جامعه چیه، همون جامعی که در افراد نارم اون جامع مؤثره. اون جامع عبارت از آتش نیست، یک امریه که در ضمن کل این امور مختلفه مؤثره فی معلول واحد باید وجود داشته باشه. و بعدم مرحوم آخون در پایان کلامش در همین قسم فرمود و یکون الامر بالامور المختلفه به اعتبار اون جامعی که فل بینه، و برای ارشاد به این که اینها همه مشتمل بر اون جامعه واحد هستن، که گفتیم با همین یک کلمه بحث اثبات هم گفت که اگر ما باشیم و مقام اثبات، ظهور امر اینه که در این موارد امر به اشیاء مختلفه اینه که این اشیاء مختلفه به اختلافها تؤثر، اگر به اختلافها تؤثر پس باید معلولش هم مختلف باشه. چون با برهان سنخیت و الواحد لا یستر الا من واحد، غرض واحد مؤثر واحد، ظهور امر اینه که مؤثر متعدد مختلفه، اگر مؤثر مختلفه پس غرض هم باید متعدد باشه. لا يمكن لأشياء مختلفة بوصف الاختلاف والتباين ان تؤثر فی معلول واحد. معلول که واحده، هر دو میسوزه طرف، منتهی میسوزه. آیا آتش به وجه شعله بودنش و ماهیت آتش بودنش محرقه و سوزنده است؟ اگر اینه، پس خورشید شعله ای نداره اینجا در زمین و محرقه. از این که هم نار محرقه هم شمس محرقه است، میفهمیم که مؤثر در احراق اون شعله نیست، مؤثر در احراق یه امریست که هم در آتشه هم در شمسه. منطور شما اینا رو به صورت تباین دارید میبینید، خیال میکنید آتش به وصف آتش بودن محرقه و خورشید به وصف خورشید بودن محرقه، در حالی که نه آتش و نه خورشید هیچ کدام محرقیتشون به اعتبار اون ماهیت آتش و خورشید بودنش نیست، بلکه باید تأثیرشون در احراق به اعتبار یک وحدتی باشه بین این دو، یک ماهیت واحدهی باشه که اون ماهیت واحده علت معلول واحده. این کلام مرحوم آخون تا اینجا. بعد مرحوم آخون فرمود ولی اگر غرض مولا، غرض متعدده نه غرض واحد، ولیکن غرض متعددی است که قابل جمع نیست. خب در این صورت، خب وجوب این اشیاء، وجوب نه جامع، وجوب متعدد، یعنی اشیاء متعدده هر کدام واجبه. برمیگردید بگید هر کدام واجبون، فیجب الجمع بینهما؟ میگه نه، به وجوبن، همه واجبه، همه واجبه، وجوب تعیینی، اما به وجوبن یکشف عنه تبعاته. اینجاست که آقایون فهمشون از کلام مرحوم آخون وجوب مشروطه، وجوب تعیینی اما مشروط. معلوم میشه در نظر آقایون مرحوم آخوند انقدر عاجز از تعبیره که کاری نداشت، آخوند میگفت واجب مشروط دیگه. یا مرحوم آخوند به دست و پا افتادی، میگی وجوبون یکشف عنه تبعاته، ما هو الوجوب هذا. خب یک کلمه بگو واجب مشروط. آقای سعد این گونه از حرف شما فهمید؟ مرحوم آخوند میگه دستم بسته است، نمیتونم تعبیر بکنم. تعبیر واجب مشروط کردن که برای اخون کاری نداشت. حالا مرحوم اخون تعبیرش اینه که به وجوب یستکشف عنه تبعاته، به وجوب ما، یعنی نحو من الوجوب، وجوب ما. این معناش اینه که نه وجوب تعیینیه، وجوب تأخیری، نه وجوب تعیینی، نه وجوب تعیینی مطلقه، نه وجوب تعیینی مشروطه، چون کاری نداشت مرحوم آخون بگه وجوب مشروط، ولی آیون وجوب مشروط تلقی کرده. تبعاتش چیه یا مرحوم آقای سعد یا مرحوم آخون؟ تبعاتش خودش ذکر کرده، خوب دقت بکنید. تبعاتش اینه که بر مکلف جمع بین اینها واجب نیست، یجوز الاکتفا. سه تبعه در کلام مرحوم آخون آمده، خوب دقت کنید. یک تبعه این که جمع بین اینها واجب نیست، یجوز و ترک و کل منها او منهما الا بدله، جمع واجب نیست. یک، اگر جمع در خارج اتفاق بیفته فیه امتثال واحد، خوب دقت کنید ببینید، میگه امتثال واحد، یک امتثال بیشتر نداریم. هر دو امتثالش محقق میشه، یعنی هر کدوم، یعنی اگر مکلف اعتق و اطعم دفعتن واحده، اعتق وکیله اطعمه و او بالعکس. مرحوم آخو میگه امتثال حاصل میشه، اما امتثال واحد. در حالی که خوب دقت کنید، اگر واجب مشروطه چرا امتثال واحد؟ دو امتثال. همون اشکال سومی که در کلمات به مرحوم آخوند شده، اشکال سوم همینه. اشکال سومی که آقای صدر نقل میکنه که تو کلمات خویی هست، تو کلمات دیگران هم باید باشه، اینه که لازمه این وجوب مشروطی که شما گفتی اینه که اگر هر دو رو دفعتن واحده بیاره، هر کدوم از اینا امتثاله. همان گونه که در هر واجب مشروطی با تحقق شرطش اگر امتثال بشه، با فعلیتش اگر امتثال بشه، امتثال مستقله. در حالی که مرحوم آخون میگه مجموع که انه امتثال واحد. اینطور نیست که اگر مجموع محقق شد دو امتثال باشه. امتثال واحد. تعبیر آخون اینه یترتب الثواب على فعلهما، یعنی یترتب الثواب على فعلهما، یعنی فعلهما امتثال واحد. ثوابی که مرحوم آخون میگه، خیال نکنید ثواب مال برکته، ثوابی که ایشون میخواد بگه ثواب ملازمه با امتثاله. الثواب على فعلهما والعقاب على ترکهما، اینم خصیصه ثالثه. العقاب على ترکهما یعنی عقاب واحد، لا عقابان. در حالی که اگر واجب واجب مشروطه، باید عقابان باشه. همان عقابانی که در بحث ترتب علی القول بالواجب المشروط گفته شد، دو عقاب باید باشه. هم دو امتثال باید باشه، هم دو عقوبت باید باشه. علا تقدیر فعله ما دفعتن واحده دو امتثال، و علا تقدیر ترکه ما بالمره دو معصیت. مشروط به عدم فعل دیگری
با هم انجام بشه.
در حال عدم دیگریه مشروط، یعنی به عدم سبق دیگری. واجب مشروط یعنی هر کدام وجوبش مشروط به عدم سبق دیگری. دیگری انجام شد، بعدی واجب نیست. خب دفعتن واحده که انجام میده، عدم سبق دیگری صادقه، پس دو امتثال. و علا تقدیر ترکه ما صدق میکنه که بدون سبق دیگری مخالفت کرد، ففیه عقابان. مثل مورد تزاحم دقیقا، چون مرحوم آخون فرضش فرض تزاحمه. فرض مرحوم آخون اینه که این دو مصلحت جمعاً قابل استیفا نیست. حالا که جمعاً قابل استیفا نیست، مرحوم آخون میگه به فهم آقایون، یعنی به آقایون هم نمیگم، به فهم مرحوم آقای صدر، میگه واجب مشروط. خب اگر واجب مشروطه، لازمش اینه که اگر مقارناً حاصل بشه امتثالان، و اگر ترک بشه بالمره عقابان. اون احتمال دیگری واجب ناقصیه که تو کلام ایشون مغفوله، که حالا عرض میکنیم، که البته اونم حالا یه مشکلی داره که حالا عرض میکنم. به ذهنم این خطور کرده بود که حالا با واجب ناقص که حالا مرحوم آخون قدس سر رو پس بنابراین فرمود اگر مصلحت در واجب تأخیری که گفته میشه متعدده، به نحوی که لا یمکن الجمع بینهما فی الاستیفاء، دو مصلحت متباین که قابل جمع در استیفاء نیست. خب اگر این گونه است، مرحوم آخو میفرماد فیجب کل منهما، فیجب کل منهما. این که کل منهما وجوب تعیینی درست شد، اما کل منهما به وجوب مشروط این تو کلام آخون نیست. یجب به نحو من الوجوب، یجب هر یک از این دو به نحو من الوجوب که یکشف عنه تبعاته، یستکشف عنه تبعاته، که اون تبعات سه امرند، یجوز و ترک احدهما الى بدلن، الثواب الا تقدیر فعلهما، ثواب واحد یعنی امتثال واحد و عقاب الا تقدیر ترکهما. حالا اون آقای سعد آمده اون وقت تو گود گفته گفتنیه این، حالا در ضمن اشکالاتی که به مرحوم آخون شده اونو جواب داده مرحوم آقای سعد، جوابش هم فی الجمله درسته که حالا عرض خواهیم کرد. حالا بذارید من کفایه تمام بشه. بعد مرحوم آخون فرموده و فی مثلهی، حالا که بنا شد نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته و فی مثلهی لا مجال لوجوب احدهما، لا مفهومن ولا واقعا، احدهمای مفهومی بخواد واجب باشه لا موجب بله، چرا احدهما، بل الواجب چیه؟ کل منهما. حالا چه به وجوب مشروط یا غیر مشروط کار ندارم، اما مرحوم آخون گفت فیجب هر یک از این ادلهای واجب تخییری و فی مثلهی، یعنی مثل ما اذا کانت مصالح متباینه متعدده که لا یمکن جمع بین اینها، لا مجال لوجوب احدهما، لا احدهمای مفهومی ولا احدهمای مصداقی، اما احدهمای مفهومی موجبی نداره که بگیم احدهما واجبه، چون فرض اینه هر کدوم مشتمل بر غرضه. چرا میگید احدهما؟ واقع و احدهما بگید واجبه، یعنی اونی که یعتی به المکلف، موجبی نداره، لا فرق بینه و بین اون دیگری. و فی مثلهی لا مجال لوجوب احدهما، نه احدهمای مفهومی نه واقع احدهما، ولا لوجوبهما مع سقوط به فعل الاخر. کلام محقق اصفهانی ریشش تو کلام آخون، که بگیم هر دو واجب به وجوب تعیینی اما یسقط به فعل احدهما، هر دو واجب بود اما هر دو به فعل احدهما ساقط میشه. مرحوم آخون میگه اگر هر دو واجب بود به نحو وجوب تعیینی که شما دارید میگید، خب یسقط به فعل احدهما لا موجب له. چرا یسقط به فعل احدهما؟ بر اینکه ان کان یمکن الجمع بینهما فیجبان معا، و این کان لا یمکن الجمع بینهما که من آخون فرض کردم فلا یجبان. این که میگید یجبان و یسقط به فعل احدهما، این کوسه و ریشبهنه. دیروز از سید سوال کردم کوسه و ریشبهنه شما چی میگید؟ ایشون فرمود اجرودی والمشعرانی، حالا یه عربیش میشه فارسیشم کوسه و ریشبه. یجبان و در این حال یسقط به فعل واحد منهما، موجبی نداره. نیست. اگر قابل استیفاء هر دو رو باید انجام داد. پس نمیشه جمع در استیفاء ممکن نیست. اگر ممکن نیست چی که امکان نداره امتثالش، وجوبش ممکن نیست. نشده باشه، خب میدونم هنوز نشده، بالاخره مکلف الان مکلف به جمع بین اینه، هر دو رو انجام بده. حالا رو بیانی که آیون دارن میگن به نحو، اگر به نحو مشروط اشکال نداره، اما این وجه سوم اینه که به نحو واجب مطلق نه مشروط. اما دو واجب مطلقی که یسقط به فعل واحد، مرحوم آخون بگه دو مصلحت، دو ملاک، اما میگید این دو ملاک دو وجوب، اما به فعل یکی از این دو ساقط میشه. لا موجب له ان کان یمکن الجمع بینهما فی الاستیفا فیجبان. این خلف اینه که واجب تخییریه که گفتیم یجوز ترکهو الا بدله. ان کان لا یمکن الجمع فلا یجبان، چون اونی که مقدور نیست تکلیف به اونم معقول نیست. پس لا ان الواجب مفهوم احدهما، احدهمای مفهومی، نه احدهمای مصداقی، نه هما معا به نحو مطلق، بلکه یا به نحو مشروط او به نحو آخر نحو من الوجوب. اینجا متن کلام مرحوم آخوند تمام. در تعلیقش مرحوم آخوند بر احد و همای مفهومی یه مطلب نابی داره که ما این بحث رو در فرد مردد مطرح کردیم. ایشون می‌فرماد احد و همای مفهومن یعنی فرد مردد دیگه، احد و همای مفهومن یعنی فرد مردد. مرحوم آخو میگه احد و هما موجبی نداره اینکه احد و هما، چون فرض اینه که هر کدوم از اینا ملاک داره. چرا احد و هما؟ تو تعلیقش مرحوم آخوند میخواد فرد مردد رو که رد کنه، میگه ما ولو در جای خودش گفتیم تعلق تکلیف به احد هما و فرد مردد محظوری در تعلق امور اعتباری که بهش نیست، هیچ اصلا امر تکوینی هم بهش تعلق بگیره اشکال نداره. فرد مردد، بله فرد مردد لا واقع له، قبول، اما تعلق امر حقیقی و اضافه امر حقیقی به فرد مردد اشکال نداره. مثل علم ایشون مثال میزنه، من علمم تعلق میگیره به فرد مردد، درسته؟ شما علم دارید، یا این میز نجسه یا این فرش نجسه، فی علم الله هم هر دو نجسه، شما احتمال میدادید هر دو نجسه. این فرد مردد، شما علم دارید الان به فرد مردد. ایشون میگه فانه و ان کان لا مانع من تعلق الامر الحقیقی بالفرد المردد کالعلم فضلا عن الامر الاعتباری کالوجوب والحرمه الا انه لا يعقل البعث نحو الفرد المردد ارسال و بعث و تحریک و تکلیف به معنای هل دادن نحو الامر المردد لا يعقل كما انه. چرا؟ چون وزان بعث نحو الشيء وزان اراده و عزم نحو الشیعه. آیا عزم شخص و اراده شخص نحو المردد معقوله؟ من اراده می کنم انجام مردد را، دستمو دراز می کنم مردد بین الانائین رو بردارم، تا روز قیامت این دست دراز بشه هیچی آیدش نمیشه. اراده و از باید به نحو معین تعلق بگیره، اراده تکوینی به واحد مردد تعلق نمیگیره، چون المردد لا واقع له، اراده به متعینات تعلق میگیره. شما اراده میکنید اناء سمت راست رو، اناء سمت چپ رو، اما اراده میکنید مردد بین سمت چپ و راست رو، تا روز قیامت که هیچ ابد دهر این دست به جایی تعلق نمیگیره. نه دیگه، ایشون میگه اراده تکوینی که اینه، کدل کلام فل ارادت تشریعی، همونی که مرحوم نائینی تو بعض از کلماتش بود ریشش این کلام آخونده، میگه اراده تشریعی وزانش اراده تکوینی است، اراده تشریعی بعث غیر اراده تکوینی بعث نفس نحو مباشرت. حالا من تعبیر اینجوری میکنم، اراده تکوینی اینه که خودم رو هجوم میارم برای انجام کار، اراده تشریعیه اینه که دیگری رو حل میدم نحو انجام کار. من دیگری رو میتونم حل بدم نحو اون چه اگر خودم بخوام انجام بدم انجام میدم. اراده من به امر مردد تعلق نمیگیره، پس کسی هم نحو امر مردد نمیتونم حل بدم. ولذا ایشون میفرماد واجب تخییری رو با تکلیف و بعث به فرد مردد توجیه نکنید، چون شدنی نیست. نکته دقیقی بود، متعالا صحت سقمه اینم الان کاری ندارم، ولی مرحوم آخون بخشی از کلماتش درست بود قطعا. علم تعلق به فرد مردد میگیره حتما، امر اعتباری هم به فرد مردد اشکال نداره، اما بعث به فرد مردد آیا جا داره یا جا نداره حالا. ولی غرض اینه که مرحوم آخون قدس سره فرمود لا لیس در واجب تخییری لا مجال لتعلق الوجوب به احد حمای مردد. این که فرمود احد حمای مفهومی یعنی فرد مردد، یعنی مفهوم و احد حما. ولا به احد حمای مصداقی، واقع و احد حما. چون واقع و احد حما اگر باشه باید اون امر متعین باشه، همونی بود که گفته بود اونی که یفعله المکلف فی علم الله. و دیگران هم آمده بودن در تکمیلش چیزی گفته بودن، واقع و احد حما، اونم لا موجبه له. چون واقع و احد حما اونی رو که فی علم الله من انجام میدم، حالا اونی رو که انجام ندادم با اینی که انجام دادم فرقی نداره. شما میگید اون وقتی که من یک کدوم از اینا رو انجام میدم تکلیف به همون تعلق گرفته، اونی رو که انجام ندادم متعلق وجوب نیست، در حالی که فرقی بین اونی که انجام دادم و انجام ندادم نیست. فلا تکلیف متعلق به مفهوم احدهما ولا به واقع احدهما، چون واقع احدهما لا معین له بعد از آنی که اون غیر احدهمایی که انجام نگرفته مشتمل بر ملاک تامی که یستدعی فعلش رو، ولا تعلق تکلیف بهما مع سقوط به فعل واحد، اینم لا موجب له. پس این که نشد، مرحوم آخون میخواد بگه یتعلق الوجوب به کل منهما، اما به وجوب یستکشف یا یستکشف عنه تبعاته، یک وجوبی که یستکشف عنه تبعاته. مرحوم آقای صدر فهمش از این کلام مرحوم آخون وجوب مشروطه، و نه فقط فهم خودش وجوب مشروطه، بر گرده آقای خویی هم گذاشته که آقای خویی هم فهمش وجوب مشروطه. بر این اساس مرحوم آقای صدر وارد اشکال بر مرحوم آخون شده. به حکایت اشکالاتی که در کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران آمده، من قبل از آنی که وارد اون اشکالات بشم یک کلمه میخوام اینجا عرض بکنم اول، تا بعد اشکالاتی که تو کلمات بر مرحوم آخوند به حسب فهم واجب مشروط در کلام آقای صدر شده متعرض بشم. و اون اشکال اینه، تو کلام مرحوم آخوند و حتی در فهم مرحوم آقای خویی به حسب نقل مقررش واجب مشروط نیامده، وجوب به نحوین آمده، و این معنا با وجوب ناقصی که ما از مرحوم آغازیا در بحث ترتب نقل کردیم سازگاره. سازگار لولا، لولاش مال بعد، چون مرحوم آخون گفت به نحو من الوجوب، خب کل من هما واجبون، خب وجوب ناقص هم همین بود. مرحوم آزیا تو بحث ترتب آمد گفت ولو دلیل ترتب دلیل شریفی است و کلام صحیحی است، اما من آزیا قبل از ترتب چی بود؟ همین وجوب مشروط بود. ترتب آمد مشکل تزاحم بین دو تکلیف مهم و اهم یا متساویه، این رو با واجب مشروط حل کرد، کما فی کلام نائینی گفتن وجوب هر یک از متزاحمین مشروط به عدم فعل دیگری. در مهم و اهمم وجوب مهم مشروط به عصیان الاهم، یعنی نبود اهم. با واجب مشروط مشکل رو حل کردن. آغازی آمد گفت چرا خودتون رو به تکلف میندازید، از جیب در میارید؟ واجب مشروط یعنی چه؟ شارع که نگفته لا صلات الا الالقبله در ما نحنفی، اونجا شارع گفته لا صلات الا الالقبله، الا به طهور بگید مشروط. اما اینجا که شارع نگفته که لا صلات الا در فرض عصیان مثلا کذا، مشروط نکرده شارع. حالا که مشروط نکرده، آزیا آمد گفت که من اینو با وجوب ناقص حل میکنم، تکلیف به مهم رو با وجوب ناقص و در متساویین تکلیف به هر دو رو. تکلیف اهم وجوبش تام بود. وجوب ناقص یعنی چه؟ یک کلمه، امر به سد باب العدم الا من ناحیت فعل دیگری. اگر عدم شیء به سبب، حالا به سبب یا از باب ملازمه وجود اهم با عدم اینه، شما مأمور به سد باب عدم صلات نیستید. اونجایی که عدم صلات همراه تطهیر مسجد شکل میگیره، عدم صلات مقارن تطهیر مسجد، شما مأمور به سد باب این عدم صلات نیستید. چون اگر مأمور به سد باب عدم این صلات بودید، یعنی مأمور به فعل صلات بودید. مأمور به فعل صلات بودید، ملازمه با ترک ازاله لفرض التضاد. مرحوم آزیا میگه امر وجوب ناقص، نه امر ناقص، وجوب ناقص، نه وجوب مشروط. وجوب ناقص یعنی امر به سد باب عدم من سائر الجهات، عدم صلات از غیر ناحیه فعل ازاله اگر باشه، شما مأمورید به سد باب اون عدم. ولی اگر عدم صلات از باب فعل ازاله است، شما مأمور به سد باب عدم صلات نیستید. اینو به این تطبیق کنید در مقام، در واجب تخییری عتق اطعام، شما مأمورید به سد باب عدم عتق در غیر فرض اطعام. در فرض اطعام مأمور به سد باب عدم عتق به فعل عتق نیستید. چرا نیستید؟ در باب اونجا نبودید، چون تضاد بین اونها به حسب وجود روشن بود، بین صلات و ازاله جمع ممکن نبود. اینجا مأمور نیستید، چون که اون ملاک در اون فعل در فرض سبق دیگری قابل استیفا نیست، مثل صلات اتمام فی موضع القصر. یعنی اگر کسی عتق کرد، ولو اطعام ملاک داره، اما این ملاک دیگه قابل استیفا نیست. همانطوری که اگر کسی نماز تمام خوند، دیگه نماز قصر برای او واجد ملاک، نمیتونه ملاک رو استیفا کنه. اگر کسی عتق کرد، نمیتونه با اطعام استیفای ملاک کنه. کلام ایشان رو مراجعه بکنید و بعدم اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند و دفاعاتی که مرحوم آقای صدر از مرحوم آخوند در واجب مشروط کرده. مرحوم آقای صدر توجیه واجب تخییری رو به واجب مشروط به این تقریری که گذشت از مرحوم آخوند میپذیره و اشکالات آقای خویی هم دفع میکنه. یعنی انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.